بسم الله الرحمن الرحیم.
امام سجاد توده مردم رو تربیت میکردن، ذهنشون رو بیدار میکردن، و جالبه اونه که با عموم مردم حرف میزدن، کلاس درس نبوده که مثلا مثل که مردم توحید و نبوت و چیزا رو نمیدونن، مثل که مثلا بری با یک جامعه غیر مسلمان بخوای آموزش بدی، اینا نبوده. همه مردم چیزا رو میدونستن، تو منبرها میشنیدن، بلد بودن، درس میخوندن. مثل جامعه ما الان، جامعه ما شما یه عالم از اسلام و تشیع سوال کن همه بلد. از یه عالم امتحانای گزینش عبور کردیم، یه عالم پای منبران نشستیم، گفتیم، خوندیم، همه چی رو خیلیمون میدونیم. ولی جالبه، فکر کن امام سجاد میاد همینایی که ما میدونیم همینا رو به ما دوباره میگه، منتها یه جوری دیگه میگه، یه نتیجه دیگه ای میگیره، تذکر، یادآوری میکنه، میگه شما موحدید اما توحید چیه؟ حالا میپرسم، شما موحدید؟ شما مسلمید اما اسلام چیه؟ حالا میپرسم، شما مسلمید؟ رسول الهی رو به محمد میدونید اما حالا میگم ایشون چیه، سیرش چیه؟ حالا دوباره آیا شما پیرو محمدید؟ کتاب مقدس الهی رو قرآن میدونید؟ آره. حالا بگم قرآن چیه؟ بعد میپرسه شما پیرو قرآنید؟ تقوا، همه تون میگه تقوا خوبه، حالا بگم تقوا چیه؟ شما اهل تقوایید؟ امام سجاد اینجوری حرف میزنه و جوری صادقانه که خود ایشون توی روایت میگه وقتی ایشون بلند میشد برای وضوع و نماز بدن امام سجاد میلرزید. راجع به اهل بیت دیگه هم این نقل شده، میگه امام سجاد پاهاش میلرزید. فکر کردم حالشون خرابه، آمدم دیدم صورتشون سفید شده، گفتم آقا چیزی شده؟ حالتون مناسب نیست؟ فرمودن نه. گفتن چرا اینجوری حالتون؟ گفتن که در نماز آماده میشم، نماز در محضر کی میخوام بیستم، چی میخوام بگم، دارم به حقیقت این فکر میکنم، بدنم میلرزه از شدت او عشق و شدت خشیت و خوف. خب از اینا باور میشه، ولی ما و امثال ما بگونم از یه حرفا خیلی بلدیم، تأثیر من میگذره، از این گوش میاد، از این گوش میره، ولی وقتی امام سجاد میگه نمیتونه، طرف بدنش میلرزه. یادشون رفته بود من رو، بلد بودن، باور نداشتن. ولی مثلا الان که خیلی همینجوری تو جهان اسلام الان همینطوره، هممون بلدیم، باور نداریم. بذارین چکای برگشتی چقدر زیاده، زندونا پره، مواد مخدر هست، قاچاق هست، چی هست، خشونت و اینا همه هست دیگه. ولی اگه باور داشتیم، ما باور نداریم که، ولی همه جا بلدیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن بهشون که بله میدونم به لحاظ تئوریک و زبانی و امتحان دینی همه تون دین رو بلدیم، قرآن و اینا رو میدونیم، تقوا رو میدونیم. هنوز فاصله تا پیغمبر اونقدر نشده که عقاید اسلامی تحریف‌های بزرگ بیاد سراغش. هنوز کسانی هستن که حتی که پیغمبر رو دیدن، از اصحاب پیرمرداش اینا هنوز هستن، کسانی که امیرالمؤمنین رو دیدن، امام حسن رو دیدن، امام حسین رو دیدن، اینا هستن هنوز. فاصله اونقدر نشده. نظام اجتماعی رسما بی‌دین و ضد دین نیست، همه جا صحبت توحید و قرآن و تقوا و موعظه و اینا هم هست هنوز. انحرافات تئوریک زیاد نشده، انحرافات عملیه، تئوریک هنوز زیاد نشده. باید به اینا گفت آقا همین آیه هایی که برای ثوابش میخونین، برای ثوابش نخونین، برای ثوابش عمل کنین بهش. آقا این قرآن باور کردی داری با این صدای قشنگ میخونی؟ حالا صداشو ولش کن، حالا به آیه نگاه کن، چی گفت توی آیه؟ باور کردی که داره میگه دنیا میدان مسابقه در معنویات و خیراته؟ اصلا فلسفه زندگی مسابقه در معنویات و خیرات، هیچ چی دیگه نیست، بقیه همش مقدمه و وسیله است، همش بازیه. ما اصلا به یه عالم آمدیم برای مسابقه در عمل صالح و رشد معنوی از طریق علم و عمل صالح. این هیچ خبر دیگه اینجا نیست، هر چیزی دیگری فرعیست، مقدمه، ابزاره. زندگی، خونه، امکانات، بهداشت، سلامت، ازدواج، خانواده، تفریح، اینا همه لازمه اما هیچ کدوم هدف نیست. همه اینا رو میخوایم برای او هدف اصلی که رشد معنوی است و آماده شدن برای ملاقات با خداوند. فملاقی اینا رو امام سجاد دارن به مردم، جالبه، به عالم و عامی دوباره یادآوری میکنن که شما سطحی شدید، چشمیدید به ظواهر و مادیات، به ذهن و زبان قبول دارید، اما به احساس و حساسیت مثل که دیگه براتون مهم نیست. هر کثافتکاری رو هم شما مؤمنین ممکنه بکنید، میکنید، جلوتون اتفاق میفته، رد میشید، خودتون انجام میدید. اصلا مثل که کرخت شدین، کرخت شده، لمس شده، مثل کسی که مثلا نشسته میبینه مار میخواد بیاد نیشش بزنه ولی تکونه میخوره. و این که هی نباید گفت آقا دوباره، بله ایشون خبر نداره که این ماره و خبر نداره مار نیش میزنه و خبر نداره نیشش زهرآگین و دردآور و مرگاوره، نه آقا همه چیز میدونه. حالا یه بار دیگه بهش بگو تو واقعا میفهمی که این ماره و داره میاد نیشت بزنه، یا فقط گفتی و شنیدی باور کردی؟ امام سجاد با یک همچین وضعیتی مواجه، در حالی که بعداً به خاطر همین فداکاری ها و مقاومت ها و جنبشی که امام سجاد را انداختن و حتما تأثیر داشتن در سقوط بنی امیه فرهنگسازی، بعدها که زمان امام صادق، امام باقر و امام صادق، ترجمه مکاتب غیر اسلامی، ضد اسلامی، ضد اهل بیتی از غرب و شرق، هند و چین و ایران زرتشتی و یونان و روم و اینا، همینطور هی فتوحات اسلامی بیشتر میشد، اونا جزء کشورهای اسلامی میشدن، مطالب و مکتبای اونا هم هی ترجمه میشد وارد افکار عمومی و جهان اسلام و خواص و روشنفکرا و کرسیهای بحث و مناظره. و این اتفاق زمان امام سجاد نبود، لذا شما بحث از امام سجاد علیه السلام تقریبا یه بحث که بشینن پاسخ شبهات تو حوزه کلام و فلسفه و معرفت شناسی اینا بدن نمیبینید. نمیگیم هم نبوده، خیلی هاشم سانسور شده، ولی اون موقع مسئله ای نبود، جامعه تو این مرحله نبود. مثل که کسی بیاد تو دهه 60 ما که مسئله ما اصلا اصل بقا نظام و انقلاب و جنگ و هر روز شهید و تشییع جنازه، اون زمان مثلا بیان بحثای معرفت شناسی و نمیدونم کلام چی و اینا حرف، اصلا اون زمان نه مسئله بود، نه مشتری داشت، نه مخاطب داشت، نه هیچ. ولی بعد که او خطرات میگذره، جامعه تثبیت پیدا میکنه، وارد دوره مثلا سازندگی و بعدش، حالا هم سازندگی جنبه های مثبتش، هم سازندگی ریخت و پاشاش و اینا، کم کم ترجمه ها شروع میشه، تحصیلات بالا میاد، مسائل تغییر میکنه. شما میبینید مثلا تو دهه 70 80 همینطور تا الان شروع میشه یه بحثایی که تو دهه 60 اصلا کسی اینا مطرح نبوده. نه اینکه این سوالات اون موقع قابل طرح نبوده، بوده، اما جالب تر نبوده، جالب برای تر نبوده، اصلا مطرح نمیشه. لذا شما اون بحثایی که زمان امام صادق و امام باقر، با اینکه امام باقر فرزند امام سجادن، ولی اون زمان مسئله این نیست، مسئله هنوز جامعه ما در معرض هجوم فرهنگی از بیرون از اسلام نیست، مسئله فروپاشی ایمان و اخلاق در درون جامعه اسلامی است. اون بعداست که شما میبینید زمان امام صادق میان تو مسجد مدینه، تو مسجد الحرام، ملحد، زندیق، ابن ابی الاوجا، کی میان میشن تو مسجد الحرام استدلال میکنن که خدا دروغه، پیغمبر دروغه و این حرف کشکه اینا. ولی زمان امام سجاد که اینجوری نبوده اصلا. اینا بعد ترجمه ها، جریان های انحرافی به وجود میاد، میامدن تو مسجد الحرام، مسجد شام، مسجد مدینه، مکاتب انحرافی رو تدریس میکردن، حالا یا به نام اسلام یا صریحا علیه اسلام، زندقه رو تدریس میکردن. خب شما میبینید توی تعابیر امام باقر و به خصوص امام صادق سلام الله علیه ما یه عالمه بحثای علمی، استدلالی، کلامی، فلسفی اینا پیش میاد، هم درون اسلام با مذاهب، هم بیرون اسلام با ادیان دیگه، هم بیرون از دین با ملحدین و ماتریالیست ها و شکاک ها، از بحث با بودیز بودایی تا بحث با فرقه های مسیحی تا بحث با یهود تا زرتشت هست، تا بحث‌های داخلی با فرقه هایی که درون جهان اسلام تو حوزه کلام و فقه و عقاید به وجود آمدن تحت تأثیر ترجمه ها و تهاجم فرهنگی. خب زمان امام سجاد وضعیت اینطور نیست، هنوز نشده، با خود جامعه اسلامی داره خطاب میشه که همین چیزایی که قبول دارید، میگید قبول دارید، توافتون ترک نمیشه، راه رو جلوی منم باز میکنید، جلوی خلیفه باز نمیکنید، فرق من و او رو میدونید، ولی با وجود این نه منو میشناسید نه او رو. درست، حکومت ها صریح علیه اسلام حرف نمیزنن. حالا یزید او شعر رو خونده، بعضی ها میگن زبان حالش بود، بعضی هم که گفته دیگه حالا مست بود و یه خریتی کرده در اوج غرور پیروزی، و الا معاویه که اصلا به عنوان خال المؤمنین و به عنوان خلیفه پیغمبر و فاتح فتوحات دانستن. میگن البته علی ابن ابی طالب از ایشون بالاتره، ولی ایشون هم قصد خیر داشته، خدا انشالله از هر دوشون قبول کنه. دیگه حالا یک سوء تفاهم بوده، او به تشخیص خودش عمل کرده، ایشون هم به تشخیص خودشون عمل کردن. بعضیشون میگن اگه از من بپرسیدم حق با علی است، ولی من اونم رد نمیکنه. معاویه مقدس نمایی میکرد. وصیت کرد وقتی مردم نمیدونم یه ناخون یه تار مویی از پیغمبر من نگه داشتم، اینم تو کفن من بگذارید. اینجوریه. سخنرانیاش موعظه به تقوا داره. بعدش هم که عرض کردم همین عبدالملک قاری قرآنه، جز قراء قرآن. به خلافت که میرسه میگه دیگه خب دیگه تموم شد. این استدلالای فلسفی کلامی راجع مثلا اثبات خدا این چیزا مطرح نیست. اون زمان این بحثا تو بورس نبود، این شبهات مطرح نبود در سطح افکار عمومی که امام در سطح افکار عمومی بیان جواب بدن. ولی در زمان امام باقر، اواخر امام باقر شروع میشه اینا، زمان امام صادق به اوج میرسه که امام صادق مثلا میاد استدلال به چندین نوع استدلال و برهان برای اینکه کسی که منکر خداست میاره. بعضی برهان ها متاسفانه توی برهان های رائج هم خیلی بهش نپرداختن، بعضیش مشهوره ولی بعضیش نه. مثل این که بزرگ شدن پس از کوچکی، قوت پس از ضعف، ضعف پس از قوت، این بیماری و سلامت و این تغییرات و تحولات نشانی چیه؟ اینا در انسان، حیوانات، در موجودات مادی نشانی چیه؟ و از همینجا شروع میکردن تا برسه به لا یزال و یا لا یزول و اون که درش هیچ تغییری و تحولی نه نیاز است نه ممکن است. ولی خب در این زمان این مسئله مسئله جامعه اسلامی نبوده. البته همون زمان اگه کسی میامد از امام سجاد سوال میکرد جوابش میدادن. ولی فضا میخوام بگم توی چند دهه چه تغییراتی کرد. ضمن اینکه وقتی شما حتی در یک بحث 100% اخلاقی معنوی داری از حکومت حرف میزنی، معنا و تنین سیاسی پیدا میکنه. حالا کسی میامد به امام میگه آقا چرا اینو گفتی؟ چرا گفتی؟ از امامک، از امامت سوال میکنن، چرا سیاسی کردی مسئله رو؟ آمدن از شما راجع به قبر پرسیدن، قبر هم میای سیاسی میکنی؟ قبرستون هم سیاسی کردی؟ عالم برزخ هم سیاسی کردی؟ خب امام سجاد میگه آقا دارم جواب میدم به این شما و به اینا که دین ایمان چیه؟ همونطور که از توحید میپرسن، از امامت و از رهبری و حاکمیتت هم میپرسن. تن به کدام حاکمان و حاکمیت دادی؟ دوباره کیا رو افتادی؟ بله من دارم راجع به عالم آخرت صحبت میکنم، من راجع به دنیا صحبت، من راجع به آخرت دارم صحبت میکنم. من تو آخرت رو تو زور بزن از دنیا جدا کن. شما میخواید دنیا رو از آخرت جدا کنید. ولی خود این یه چیز خطرناکه که کلمه حکومت به کار بردن، کلمه امامت رو به کار میبری، ولی در توصیف عالم قبر و برزخ تنین سیاسی داره. من تو وقتی یک زاهد داره عابدانه زاهدانه موعظه به آخرت داره میگه، خب اونا کمتر حساس میشن. ولذا امام تو همین قالب و حرفاشون رو زدن. یه سری بیاناتی هم امام سجاد علیه السلام دارن که کتاب به کسانی که تو مبارزه هن، دارن علیه حکومت مبارزه میکنن، کاملا امام رو اهل بیت رو میشناسن، عدهشون کمه اما آدمای قوی و تربیت شده هستن و خودشون تو درگیری ها تو مبارزه ها حضور دارن. بعضیشون در زمان امام سجاد گیر افتادن، شهید شدن، زندان افتادن، شکنجه شدن، تحت تعقیبن، مخفی شدن و بعضی هم با ایشون مخفیانه ارتباط دارن. با اینا امام باز یه جور دیگه صحبت میکنه. چند تا روایت در این مورد هم هست که با اینا خیلی انقلابی و تند، رابطتون رو با فلانیا قطع کنید، رابطتون رو با فلانجا تقویت کنید. تو این جلسه ها این نوع روایت امام سجاد که جلسه های کاملا مخفی ایشونه و یا خیلی سانسور شده یا چون مخفی بوده اصلا منعکس نمونده، ولی چند نمونه ای که مونده نشون میده که آدم میگه خدای بالاخره امام سجاد اینجوری حرف میزده یا اونجوری، هر دو جور، هر سه جور، با سه مخاطب در سه سطح حرف میزده. صریح میگفتن کسانی که با حکومتن، به اینا میگفتن کسانی که با حکومتن بهشون لبخند نزنید، وقت لبخند هم نزنید، اگه مغازه داره از مغازهشون خرید نکنید، طردشون کنید و به همه بگید اینا بیگانه و غریبن، ولو هر روز به من سلام کنن و هر سالم حج برن. یه سنخ احادیثی که از امام سجاد مونده مثال میزنه اینجا به رساله حقوق. رساله حقوق یه نامه مفصلیه، الان اومد مفصلی که خودش یه کتاب میشه. کتاب چیست؟ واقعا نشون میده که اولا اون جلسات مخفی عرض کردن نشون میداد امام سجاد یک تشکیلات کاملا مخفی سازماندهی شده دارن که به هر کسی برای هر منطقه چیا بگن، کجا برو، چیکار کن، چیکار نکن. حتی قیام، چند تا قیام مسلحانه فرزندان امام سجاد مثل جناب زید و اینا رو انداختن که بزرگترین قیام های مسلحانه علیه حکومت بوده و هیچ مدرکی دست حکومت ندادن که ما هم در این با اینا در رابطه. ولی به همه هم فهموندن که هر کی میتونه به این قیام مسلحانه کمک کنه. گرچه فرمودن که به جایی به لحاظ مادی نمیرسه، از نظر نظامی شکست میخوره، ولی حرکت این ضربه به اینا باید وارد بشه. سکوت نه، پرچم جهاد نباید پایین بیاد، ولی من باید سنگر اصلی رو نگه دارم. توی رساله هم تربیت، هم اخلاق فردی، هم اخلاق اجتماعی، هم حکومت و سیاست. اولا دقت کنید، یک تعریف توحیدی از بدن انسان، تعریف توحیدی از بدن انسان و از جامعه انسانی میدن. صحبت از این میشه که اولا حق خدا بر تو چیست به عنوان انسان، من و خدا، خدا و من. بعد میاد حق تو، حق اعضای بدنت بر تو، من و این بدن. این بدن برای چیه؟ این بدن به این منظمی، به این حساب شدگی، چجوری، برای چی ساختن؟ برای چی دست با 5 تا انگشت؟ چرا 2 تا دست؟ چرا 2 تا چشم اینجا؟ چرا اینجا نه، اینجا نه، چرا اینجا نه؟ این وضعیت بدن چیه؟ این اعضای بدن برای چی به من دادن؟ برای که توی عالم طبیعت بمونم، بتونم زندگی کنم. چرا باید اینجا بمونم و چگونه باید زندگی؟ اول بگو چرا باید زندگی کنم تا بفهمم چگونه باید زندگی کنم. اگر کسی در جواب چرا زندگی میکنیم، بگه که برای که زنده ایم دیگه، مجبوریم زندگی کنیم. یه مرتبه دیدیم زنده ایم، چیکار کنیم؟ بریم خودمونو بکشیم؟ بعدم هی گشنه میشیم، خونه میخوایم، زندگی میخوایم، همسر میخوایم، باید بدویم تا اینا رو تامین کنیم دیگه. چرا نداره که؟ چرا راجع به یک چیزی میپرسن که اختیارش دست ما بوده؟ مگه ما اختیار داشتیم اومدیم که از من بپرسی چرا زندگی میکنی؟ چه میدونم چرا؟ باید زندگی کنم دیگه. فقط من یک سوال جواب میدم، چگونه زندگی کنم که بهم بیشتر خوش بگذره، سختی کمتر باشه، راحتی بیشتر. اما اگر به این سوال چرا زندگی میکنیم، بله تو خودت نیومدی، ما آوردیمت. اما چرا آوردیمت؟ زندگی چرا؟ فلسفه زندگی و مرگ چیه؟ اگه بگی که چرا زندگی میکنی جواب درست دادی، همین جوابی که امام سجاد بارها به شکلهای مختلف فرمودن، برای تکامل و برای آماده شدن برای ملاقات با خداوند، تو برای بهشت، برای خداگونه شدن در سطح افق انسانی آفریده شدی و تو زندگی هدف اصلیت باید رشد باشه، رشد خودت و دیگران، بقیه مقدمه و ابزاره. حالا اگه کسی گفت چرا باید زندگی کنم، این جوابشه. وقتی اگه ازش بپرسی خب حالا چگونه باید زندگی کنی، یه جوابای دیگه ای بهت میده. اون اولی بگی چگونه زندگی باید کرد، میگه آقا هر جوری، هر کاری که بیشتر پول بیاد، زور بیاد، راحتی بیاد، شهوت بیاد، اینا قیمتش مهم نیست. بقیه چی سرشون میاد، سر آخرت و خودم چی میاد، اینا مهم نیست. اصالت لذت، اصالت سود، اصالت تفریح ایناست. اما به این دومیه که میگه چرا باید زندگی کرد، میگه برای این. حالا ازش بپرس چگونه باید زندگی کرد، چگونه متناسب با چراست. وقتی میگه یه چگونگی های دیگر رو میگه، تو این فلسفه زندگی کار میشه عبادت، تو او مفتخوری میشه سعادت، تو این منطق حقوق دیگران حق الناس، حق الله، حریم الهیه. تو اون یکی حق الناس مطرح نیست، دیگران ابزار منن، من باید از کلشون بالا برم، کار خودم پیش ببرم. تو این یکی گرسنگی، روزه یه معنا داره، تو یکی اصلا معنا نداره. تو این یکی انفاق، ایثار، فداکاری، جهاد، شهادت معنا داره، تو یکی معنا نداره. بخور و برو جلو. خب پس این که دو نوع سبک زندگی، چگونگی ها دو جونن، برای که دو تا در پاسخ چرا زندگی دو نوع چون گفته شده. امام سجاد هم پاسخ چراها رو میدن و هم راجع به چگونگی صحبت میکنن. از جمله در رساله حقوق، آقا توصیف توحیدی از دست و چشم و زبان و بدن خیلی جالبه. میگن اولا نه، همه امانت خداست در دست تو، نگاه الهی بکن به این بدن و بیولوژی و ساختار کالبدت، نگاه تجربی و پزشکی و فیزیکی شیمیایی بکن، اما همه در بستر توحیدی و الهی. اینا همه اولا عنایات خداست. اعضای تو تک تکشون برای تو تعریف شده که با این اعضا چی کارهایی باید بکنی، چه کارهایی نباید بکنی برای رشد و صلاحت. با دست هر کاری نمیشه کرد، با زبان هر چیزی نمیشه گفت، یه چیزایی باید گفت، یه چیزایی نباید گفت. با این پا هر جایی نباید بری، اما یه جایی باید بری. کجا باید بری، کجا نباید، اینا همه رو. حقوق اعضا، حق گوش، حق چشم، حق زبان، حق دست. بعد وارد حوزه روابط اجتماعی و سیاسی میشن. حق مردم بر حکومت، حق حکومت بر مردم. کدوم حکومت؟ حکومت صالح؟ نه اینا. لابلاش دارن هی گرا میدن. حق خانوادت بر تو، حق تو بر خانواده. حقا همه متقابله، دو طرف است، حق یک طرفه نداریم. حق دوستانت بر تو، تو بر دوستانت، تو بر همسایگانت، حقوق همسایه با تو، هم شهریات و دیارات، همه اینا مناسبات بین افراد با هم دیگه و مناسبات افراد با حکومت و حکومت با مردم رو داره توصیف میکنه. یعنی اینجا هم تربیت هست، تعلیم هست، اخلاق و معنویت هست، خدایی دیدن جامعه و بدن و چشم و گوش، اینا همه مأموریت الهی دارن. خدای چشم و گوش و دست و پا و زبان میگه بهت داده، امام سجاد میفرمود بهت داده برای که تو رشد کنی، انسان تر بشی، نه که با اینا هر کاری که میتونی بکنی. رضا برای هر کدوم از اینا برای تو حقوق و حدود، واجب و حرام و حلال تعریف شده. دیدن چه چیزهایی درسته تو این مسیر کمکت میکنه، واجبه، حلاله. دیدن چه چیزهایی تو این مسیر به تو کمک نمیکنه، حرامه، مانع رشدت میشه. رفتن به چه جاهایی، با این دست چه کردن چه نکردن. یعنی فلسفه زندگی فردی و اجتماعی رو خیلی آرام، بدونی که اسم حکومت و مبارزه و اینا رو بیارن، میگن مانیفست رو معلوم میکنن. در واقع دارن میگن بعدن که یک نظام دینی باید تشکیل بشه، بدونید که بر چه اساسی تشکیل بشه و اینا چرا دینی نیستن و چرا سبک زندگی خود ما و شما که ظاهرا مسلمانیم اسلامی نیست در بسیاری از موارد. دعاهای صحیفه سجادیه که خواهش کردم بود دفعه دوستان یه رجوعی بکنن به صحیفه، از بعضی از دعاها رو ذکر کنن، بگن ما از توی دعا به 5 تا سوال، نکته سیاسی، نکته تربیتی، نکته اخلاقی. کی کرده این کارو؟ هیچ کس نکرده. خیلی ممنون. در این مجموعه دعا را در مورد همه موضوعاتی که به انسان مربوط میشه تو صحیفه بحث شد. شاید هیچ مسئله اساسی انسانی نیست که در صحیفه بهش پرداخته و یا اشاره نشده باشه. راجع به همه چیز، هم در هر چیزی رابطه قلبی و ارتباط معنوی انسان، فرد و جامعه با خداوند مطرح میشه. تو مناجات و دعا چی بخواید، چی نخواید، چه جوری بخواید، وقتی میخواید چگونه به دیگران بیندیشید، به حقوق انسانها، به حقوق حیوانات، اشیا، اماکن، چه چه، و انگیزه های یک زندگی درست رو، زندگی اخلاقی انسانی رو آموزش میدن و بیدار میکنن. انگیزه درست برای زندگی. کوچکترین دعاهایی که همینجور لغلغ زبان ما هست، اینا رو دوباره امام سجاد آموزش میدن که بهش فکر کن، رو سبک زندگی تأثیر داره. وقتی میگه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، یعنی زندگی خودتو نقطه‌ای تفسیر نکن، خطی ببین، نگو الان من آدم خوبیم، درستم، مسیر رو توی یه نقطه نبین، از بالا ببین. این کل مسیری که تو زندگیت رفتی داری میری، این زیگزاگ، یه مرتبه اون ته ممکنه سر و ته کنه برگردی، کجا میری؟ خدایا عاقبت کار ما رو، هوای ما رو تو اون نقطه آخر که دیگه داریم کنده میشیم میایم به سمت عوالم بعد، خدایا تا اونجا دست از سر من برنده، هوای منو داشته باش. خدایا تا لحظه آخر من باید بیدار باشم، چشمم نخوابه، تا آخرین لحظه، لحظات حساس کنونی است. تا بعضی میگن آقا چه میگید شرایط حساس کنونی، تا کی شرایط حساس کنونی؟ تا آخر شرایط حساس کنونی، تا تو دنیای شرایط حساسه، اصلا کنونیشو بی خود میگن. شرایط بشر حساسه، حساس ترین موقعیت در تمام عالم موقعیت بشره، چون هر لحظه هم لب پرتگاه هم کنار قله است. امام سجاد می‌فرمان که مدیریت خود تا آخرین لحظه، این رو از خدا بخواید. یعنی یه لحظه نگو ما که دیگه مبارزمون رو کردیم، ما که دیگه کارهای خوبمون رو کردیم تموم شد، ما که دیگه جهادم کردیم شهیدم شدیم چند بارو، ما که دیگه خدمت به خلق کردیم، ما که دیگه کارهای خوب خیلی کردیم، دیگه بسه. خیلی از آدمای صالح که از ما و شما واقعا صالح تر بودن، آخر عمری آدمای فاسد شدن، جهنمی از دنیا رفتن. خیلی ها رو بهشتی کردن خودشون، خود اینا بعضی خیلی ها رو بهشتی کردن، خودشون جهنمی شدن. یک دعایی هم داریم، میگه از خدا بخواید که یه وقت کسانی به دست ما نکنه بهشتی بشن، حرفا که ما میزنیم اونا باور کنن، عمل کنن، و خودم باور نکنم، بعد در قیامت چجوری از اینا خجالت بکشن که اینا میگن اه آقا دست درد اونا که به ما گفتی راست میگه، راه درست همون ما رفتیم و الان بهشتی شدیم، بعد به خودش داریم به جهنم. یه هم جز به دعای امام سجاد. انگیزه های درست رو به ما یاد دادن، روش درست رو یاد دادن. جمله های کوتاهی که از امام سجاده تو هر کدوم یه ضربه غیر از تربیتی، یک ضربه سیاسی به حکومت های فاسد هم هست. فرمودن که اولا حریت او هاوه لماذت لأهلها، آیا آزادی پیدا نمیشه دیگه بین شما که این پسمانده دهن سگ رو جلوش بندازه؟ لهله میزنید برای یک کم پولاتون بیشتر بشه، حقوقتون اضافه بشه، زمین بیشتری، امکانات بیشتری بگیرین، شغل بالاتری، شهرت، ریاست، شهوت، اینا لمازه است، پسمونده دهن سگه. بین شما الا حرون اولا حرون، انسان آزادی بین شما هست که یده و پرتاب کنه این پسمونده دهان سگ رو جلوی خودشون، به خاطر دنیا، به خاطر چند روز زندگی راحت تر تن بر پستی میدید. خب دیگه از این سیاسی تر جمله ای هست؟ اصلا همین شعار کافیه برای یک انقلاب. ولی در این حال ظاهرش داره میگه آقا ما داریم وجب آخرت رو. اگه ما سازم آقا اینا چی داری میگی؟ شعارا چی میدی؟ چی آقا دارم میگم دنیا پسمونده دهن سگه، به فکر آخرت باش. طرف گفت ما که میفهمیم منظورت چیه. خب بفهم. پسمانده دهن سگ یعنی کاخهای تشریفاتی، تجملاتی، سو استفاده ها. الا حرون اولا حرون یعنی داری به تمام این کسایی که با اینا دارن کار میکنن داری به اونا میگی شما همه تون نوکران و بردگان پست اینا هستید، شما آزاد انسان آزاد نیستید، تو داری حرفاتو میزنی. اینا بیانات انقلابی است در این حال که اخلاق توزیع موعظه اخلاقی و فردی است. و همینطور اشعار امام سجاد علیه السلام. امام سجاد اهل بیت همه شاعر هم بودن، اینو بدونید، ولو خیلی شعر نگن. پیامبر خودشون ذوق شاعرانه داره، روح لطیف ذوق شاعرانه داره، ولی هرگز شعر نگفتن، چون جبرئیل فرمان داد که خداوند فرمودن شما هرگز شعر نگو، چون بعدن یه وقت فکر نکنن این آیاتی که میاد لحن بعضی هاشم سج و قافیه و ایناس بگن که اینم بابا این شاعره بیره شعر میگه، یا اصلا معلومه کدوم شعر کدوم وحیه. پیامبر نهی شدن، حتی یکی دو مورد نقل شده که ایشون شعر رو دارن نقل میکنن قافیه شو به هم میریختن، از یک شاعر دیگه میخواستن بگن، نظم شعر رو میشکستن که حالت شعر نداشته باشه، محتواشو میگفتن، با اینکه شعر زیباییش به لفظ و نظمشه، ولی پیامبر عمدن برای که اینهایی میگفتن بله هو شاعر، این پیغمبر نیست که این شاعره، عمدن. اما در مورد اهل بیت که چون بحث وحی نیست به اون معنا شعر میگفتن. امام سجاد شعرهای خیلی زیبا هم اخلاقی هم سیاسی دارن. و اجمالا درسته که تعرض صریح سیاسی قاطع یا علیه حکومت نشده یا تو حوزه‌های خاص معرفت شناسی چون مسائل او دوران نیست، اما باغبان ماهری بود امام سجاد که باغی رو که سوخته بود در عاشورا و کربلا دوباره تبدیلش کرد به یک گلستان، علی‌رغم اون همه سمپاشی هایی که کردن در این باغ، و این رو دوباره تبدیل کرد به یک باغ بزرگ با بوی گل که بدون که نیروهای باقی مانده و محدود رو دم چک دشمن بدن و از بین برن. تشبیهی که در این تحلیل شده میگه اینه که دوران امام سجاد شبیه دوران پیغمبر در مکه بود نه در مدینه. اون چند سال اول که دعوت هم مخفی بود نه علنی، اون 3-4 سال اول اینقدر سخت بود شرایط. بعد دوران امام باقر مثل دوران دوم مکه بود، 10 سال بعد در مکه که دعوت علنی شد، و دورانهای بعد دیگه مثل دورانهای مدینه بود، دوران امام صادق. اگر امام صادق، امام کاظم، امام رضا اینقدر صریح و محکم علیه حکومت رو حرف میزنن، حتی اونا مجبور میشن باج میدن بهشون، مجبور میشن امام رضا رو بگن آقا بیان حکومت مال شما بابا، اینا به خاطر زحمات امام سجاد علیه السلام از جمله اون فضا سازی ها، اون زمینه سازی ها، اون آموزش ها، لابلای اون کلمات این مطالب مطرح شد. تعرض‌های سری هم هست، اما تعرض‌ها به شکل‌های دیگه‌ای هم صورت می‌گیره. یک بخش دیگه اینه که چند شکل از تعرض‌های امام سجاد علیه السلام، چون اینجا بیشتر بحث سیره سیاسی ائمه است دیگه و از جمله امام سجاد، به چند شکل تعرضاتی که می‌کردن و یه گرام می‌دادن که آقا اینا نامشروعن، ما مشروعیم، حکومت مشروع تعریفش اینه، نامشروع اینه، اینا عادل نیستن، چه به شکل مختلف. یک بخشش تحت اینه که داریم ما عقاید دینی رو داریم آموزش میدیم. مثلا امام صادق علیه السلام یک تعبیری کردن که نشون بده امام سجاد چه نقشی داشتن. یعنی نوه امام سجاد راجع به امام سجاد. امام صادق میفرمان بنی امیه سیاست تبلیغات دینیش اینجوری بود که ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه سیاست تبلیغات مذهبیشون که جامعه رو به اسم اینکه آقا ما مذهبیم دینی مشروعیت دینی داریم خلیفه پیغمبریم و اینا کنترل کنن افکار عمومی مذهبی رو از طریق آخوندهای فاسد درباریشون، ولی در این حال اجازه ندن اسلام راستین و قرآن حقیقتا درست تفسیر بشه، چون اگر میشد مردم دیگه او حکومت رو تحمل نمیکردن. سیاستشون این بود، میگفتن هر کس ایمان رو بخواد آموزش بده، میگه خدا، راجع به خدا، صفات خدا، راجع به پیغمبر، خوبیای پیغمبر، راجع به قیامت، اینا هر چی میخواد راجع به ایمان توضیح بدید بدید، آزاده. آموزش تعریف ایمان آزاد، چون یه جوری تعریف بشه که شامل ما هم میشه دیگه. خب ما هم که خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، میگیم دیگه، ما هم زمان ما هم نماز هست، روزه هست، حج هست، چیه مشکل؟ اما وقتی که آموزش دین میخواست وارد تعلیم شاخصهای شرک بشه، جلوشو میگرفتن. دقت کردن چی شد؟ اجازه شرک شناسی نمیدادن. جلسات و خطبه ها و صحبت ها، این که بگید ایمان چیست، یه آدم مذهبی چجور آدم ها، اینا رو بگید، آزاد بود. امام صادق دارن اینو میفرمان. اما اگه کسی میخواست بیاد بگه خیلی خب ایمان رو فهمیدیم، حالا ضد ایمان چیه؟ شرک به نام ایمان چیه؟ کلاس شرک شناسی رو اجازه نمیدادن. یعنی اجازه نمیدادن کسی بیاد بگه که چه چیز از اون چه که در این جامعه هست ایمان نیست. این که بگه چی ایمانه بگید، نماز ایمانه، حج ایمانه، اما که بگه چی ایمان نیست، ایمان دروغیست، شرک به نام توحیده، ایره اجازه نمیدادن. خیلی تعریف زیبا کوتاه امام صادق سلام الله علیه از سیاست تبلیغات مذهبی بنی امیه و کار بزرگی که امام سجاد علیه السلام برای افشای این سیاست کردن. بعد امام صادق توضیح دادن چرا نمیذاشتن اینا تعلیم شاخصهای شرک رو آزاد نمیذاشتن، ممنوع بود. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، برای که اگر مردم رو به شرک بکشونن مردم متوجه نشن، فکر کنن اینم ایمانه. یعنی برای که انحرافات حکومت به نام مذهب شناسایی نشه، همه چی رو توجیه مذهبی میکنن، هیچ کس نفهمه که آقا این کجاش مذهبی، ضد مذهبه. بگن نه، اینم یک قرائت از اسلامه، اینم یک تفسیر از قرآنه، اینم یک، چون اگه کسی آمد گفت آقا این آیه معنیش اینه، نه اون میگه بگو معنیش اینه، اما نگو معنیش اون نیست، یعنی درگیر نشو. اسلام صلح کل، تفسیر قرآن بشه به نحوی که همه خوششون بیاد، هیچ کس عصبانی، امر به معروف نهی از منکری، که هیچ کس ناراحت نشه، درگیر نشو. اسلام درگیر یعنی اسلامی که میخواد شاخصهای شرک رو تعریف بکنه. امام صادق تعبیر خیلی عمیقه، خیلی سیاست همه حکومت‌های فاسد همین الان هم هست دنیا. اطلقوا للناس تعلیم الایمان، گفتن ایمان مذهبی رو، اصول دین، اصول مذهب، احکام، توضیح المسائل، اینا رو هر چی می‌خوام بگم. لم یطلقوا تعلیم الشرک، اما نگید شرک چیه، مصادیق شرک رو نگید. چرا؟ لکی اذا حملوهم علی، تا اگر اینا بنی امیه مردم رو تو مسیر سبک زندگی فاسد مشرکانه زیر پرچم مذهب بردن، چی؟ لم یعرفوه، کسی نفهمه، مردم شرک رو نشناسن. یعنی خداشناسی و اسلام شناسی بگید، طاغوت شناسی نگید، مفهوم شرک و مصادیق شرک رو باز نکنید که مردم زود بفهمن انحراف کی منحرفه کیا منحرفه. مثلا الان بعضی دیدید میگن آقا راجع به امام، اسلام، انقلاب همه چی بگید، تعریف کنید، 22 بهمن دهی فجر همه جشن میگیریم، همه دورم وحدت اینا، ولی یک راه نیافتین بگین آقا چه چیزهایی انحراف از خط امام و انقلابه. هی انحراف شناسی را نندازید، متهم نکنه، نه آقا هر کاری بکنیم انقلاب اسلام و جمهوری اسلامی. امام صادق فهمود امام سجاد یک کاری کرد که نتونن هر چیزی رو به اسم اسلام و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی انجام بدن، و اینا از این قضیه عصبانی بودن. میگفتن از چیزای کلی خوبیای کلی بگو، اما شاخصه نده که ما بفهمیم بابا الان این شخص میخواد روحانی باشه، مؤمن باشه، میخواد شخصی و مکلا باشه، میخواد انقلابی باشه، میخواد چپ باشه، راست باشه، سابقه انقلابی داشته یا نداشته. این حرف، این کار، این سیاست خلاف مبانی انقلابه، خلاف مبانی مکتبه. این که این خلافه کسی نفهمه، اینا رو نگید، ولی کلی بگید همه چی خوبه، به به 22 بهمن دهی فجر 15 خرداد بریم سر قبر امام اینا، اما نگو امام کیه، امام رو بگو اما خط امام نگو. این که قدرت‌های فاسد سیاسی یک مظهر برجسته شرکن و شما نمیتونی هم موحد باشی هم تن بدی به اینا و با اینا هم کاری کنی، این رو نمیخواستن کسی بفهمه. ولی اینجا نقد میشه علامه مجلسی در بهار، توضیح خود ایشونه در ذیل بعضی روایات امام سجاد علیه السلام، میگه که اینکه امام سجاد آیات شرک رو میگفت آیات توحید رو میگیم، آیات شرک هم میگیم. این آیات علتش این بود که این آیات شرک یه ظاهری داشت، مصادیق شرک در زمان پیغمبر بت‌ها، بت پرستی، ظاهرها فی الاسنام الظاهره، ظاهرش مربوط به همین بت‌های علنی ظاهری بود، اما یه باطنی هم داشت که دیگه خب اگه همون ظاهر رو میگفتی بنی امیه میگفتن بله الحمدلله رب العالمین، بت دیگه وجود نداره، همه بت‌ها بت‌خانه ها رفت به قبرستان تاریخ، خودی الحمدلله همه جا مسجد و بت‌خانه نیست. اما باطنها فی خلفاء الجور، باطن شرک همواره هست و او حکومت‌های ظالم و فاسد و لامذهبه، باطنش همینه. بت‌های جدیدی نه، امروز دیگه لات و هبل و عزا و منات و اینا نیستن، امروز بت‌های نه. حالا جالب اینه مجلسی میگه در ذیل روایت امام سجاد، میگه برای اینه که امام سجاد آیات شرک رو هم دقیق و شفاف تعریف میکنه. خلفاء الجور کیان؟ الذين اشركوا مع ائمه الحق و نسبوا مكانهم، کسانی که آمدن خودشونو در عرض رهبران حق قرار دادن و مکان و موقعیت اجتماعی سیاسی اونا رو غصب کردن، نذاشتن عادل عالم بر مردم حکومت کنه، جاهلان یا فاسقان آمدن سر کارا، شریک شدن با ائمه حق در قدرت و کنار زدن اونا، این هم مصداق شرک به خداست، ولو تواف حج هزار تا تواف مستحبیان بکن، اینم شرکه. این افشای حکومت بود اینا، چون حکومت داشت از زبان خدا حرف میزد. شما میدونید بنی عباس دیگه کم کم وقتی رسید نوبت اونا دیگه میگفتن خلیفه رسول الله ما نیستیم، ما خلیفت اللهیم، یعنی میگفتن خدا به خدا و قرآن و پیغمبر کار نداشته باشید، ما خداییم، ما نماینده خداییم، هرچی که ما میگیم همینه. وقت اهل بیت رو اون کارا رو میکردن، کسی که شریک میشه در قدرت و مشروعیت با امام حق مشرکه دیگه، منشأ این شرک سیاسی شرک توحیدی، شرک در توحیده. هر کس در سیاست تن میده به قدرت‌های ظالم و فاسد مشرک است، چون در عبادت و اطاعت برای خداوند شریک قائل شد، تن داده به ظلمه و فسقه، مشرکی. امام سجاد آمد گفت آقا بفهم، تو که میگی لا اله الا الله روزی چند بار، اینو بفهم که گفتن لا اله الا الله با این سبک زندگی تناقض داره، با تن دادن به این قدرت‌های فاسد در جهان تناقض داره، نمیتونی هم بگی لا اله الا الله هم تابع اینا بشی، این تناقض رو بفهم. مجلسی، علامه مجلسی میگه این شرک همچنان ادامه دارد، مخصوص زمان علی ابن حسین علیه السلام نبود، تا قیام قیامت شرک سیاسی، شرک اقتصادی، شرک اجتماعی در جوامع اسلامی هست، هر جا که طبق فرمان خداوند عمل نمی‌کنن مشرک. ولو این شرک به این معنای فقهی شرک نباشه و تو شناسنامه‌های همشون مسلمون باشه، همه هم بگن اینا مسلمون، خودشون مسلمون بدونه، ولی اگر کسی تن میده به حکومت فاسد یا ظالم، به قدرت‌های فاسد، به ابرقدرت‌ها، به سیستم‌های فاسد اقتصاد، این مشرکه در واقع. نه که بگم من نماز می‌خونم پس موحدم، ولی بعد تو بازار، تو خونه، تو زندگی، تو سیاست خارجی، تو مدیریت اقتصاد، تو سیاست فرهنگی، تو رسانه ضد توحیدی و غیر توحیدی عمل بکنی، این شرکه. لعدولهم عن الادله العقليه والنقليه، چون کسی که در عمل ادله عقلی و نقلی فرمان خداوند رو گذاشته کنار و تباهم الاهواء دنبال میل خودش و این و اون را میفته، فشار از کدوم طرف میاد، جریان با کیه، باد از کدوم طرف میاد، و عدولهم عن النصوص الجلیه، از نصوص قطعی واضح الهی عدول میکنه. خب الان ببینید تو بعضی جهات ما همین مسئله داریم، میفهمه که مثلا در فضای مجازی سیاست اسلامی اینه نه او، یعنی هم باید جلوی فسق و فساد رو بگیری، هم جلوی آزادی بیان و امر به معروف نهی از منکر رو نگیری، ولی در عمل گاهی جلوی این رو میگیره، جلوی اون رو باز میگذاره. میفهمم اینا نمیدونیست که ندون اسلام چی میگه، میفهمه نصوص جلیه وجود داره در این باب، همه میدونن، ولی اطاعت نمیکنه، دنبال منافعه، اینم میشه شرک. راجع به امام سجاد خیلی کم بحث میشه، شهید کربلا امام سجاده. خب امام حسین سلام الله علیه هر چی هم بگن کم گفتن، ولی در برای امام سجاد هیچ چیزی ازشون نمیدونم. امام سجاده که اسلام و توحید را و مکتب اهل بیت رو از زیر خون و آتش و جنازه شهدات بعد از کربلا نجات داد. دو موقعیتی که ازشون پرسیدن چند نفر موندی، فرمودن 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر، دیگه ما 10 تا هم نیستیم، همه رو کشتن. بقیه هم ترسیدن و فرار کردن، بقیه هم سازش کردن، یه عده هم سیاست رو ول کردن رفتن سراغ زندگیشون. تو این شرایط که ازشون پرسیدن آقا چند نفر موندیم، گفتن 10 نفر هم نیستیم، کمربندا رو محکم ببندید، جهاد بزرگ، جهاد اصلی، جهاد پس از کربلا شروع شد. ما باید با کمتر از 10 نفر رسالتی که از همه انبیا در طول تاریخ از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و از پیامبر اکرم مونده باید به دوش بکشیم و دوباره تبدیل بشیم به صدها هزاران و میلیون ها نفر. و این کار شد. این وسط اگر فقط امام سجاد وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدادن تمام بود تشیع، توحید تمام میشد، اسلام میشد همو عبدالملک و حاکمان اموی. آموزش این که چه چیزی شرک است، انحرافات رو بشناسید، که اینا این خودش تعرض نیمه علنی به حکومته. عبدالملک نامه میمیسه به امام سجاد، میشنوه ایشون یک کنیز رو خریدن و بعد ایشون رو آزاد کردن و گفتن که شما میتونید برید، اما برای ازدواج به ایشون پیشنهاد داد. میخوام شما اگر خودتون شما آزادید، از نظر چی شما هیچ وظیفه‌ای طبقی قوانین امروز دیگه ندارید، قوانین حاکم بر شرق و غرب عالم، چون بحث کنیز و برداری اصلا رکن اقتصاد تمام جهان بود، شرق، غرب، روم، چین، هند، ایران، عرب، عجم، همه جا بود. اسلام به سمت محو بردگی رفت، گفت آقا این گناه ها رو میکنید کفارش آزادی برده. لذا ما تو فقهمون کتاب الرق نداریم، کتاب العتق داریم. کتاب الرق، رق یعنی بردگی، عتق یعنی آزادسازی. سیاست فقه پیغمبر و اهل بیت به سمت آزادی بردگان بود و بدونید 7-8 نوع بردهداری بود، همه اونها حرام شد، تنها نوعی که باقی موند با یه سری اصلاحاتی مسئله اسرای جنگی بود، که کسی حمله میکنه شما رو بکشه، نابودتون بکنه، اسیر میشه، خب چیکارش کنن؟ اینو تمام دنیا اینا رو یا میکشتن، شکنجه میکردن، یا بدون که هیچ حقی براشون قائل باشن به کار میکشیدن. مثل فیلم های برده هایی که غربی ها میبینید اینا اینجوری بود. خب اسیر جنگی رو چیکار باید کرد؟ یا بکشی یا نابودش کنی، یا براش هیچ حقوقی قائل نشی، کار کنه برات مثل حیوان. تازه برای حیوان هم که حقوق قائل نبودن، اهل بیت یاد دادن که آقا حیوانات حقوق دارن، شلاق ندن تو صورت حیوان. به حیوان داره فوش میده، چرا به حیوان فوش میدی؟ آقا حیوانه، فهمیدن حیوان باشه، چرا فوشش میدی؟ اهل بیت آمدن حقوق حیوان، حقوق انسان، حقوق بردگان، حقوق اسرا، حقوق بیمار، حقوق اقلیت‌ها، اینا رو یادآوری کردن. او هم که مون گفتن خب حالا اسرا رو یا بدی یا ببری توی اردوگاه نگهداری، هزاران نفر همینجوری دور هم بپلکن. روشی که مرسوم بود با یک سری اصلاحات، این اسرا بین خانواده‌های مسلمان تقسیم بشن، او خانواده ها لباس اینها، غذای اینها، آموزش اینها رو، مسکن اینها رو، امنیت اینها رو تأمین کنن، اینها هم متقابلا برای خانواده کار کنن، مثل کارگری در خدمت خانواده باشن، و اینها حق این حقوق رو دارن. حق شکنجه نداری، حق مشله کردن نداری، حق کشتن نداری، اگه بیمار میشه باید عیادت، باید معالجهشو تنظیم کنی و چه و چه. و خود اهل بیت اگه بخواید ببینید حقوق برده پیش پیغمبر اهل بیت چی بوده، نگاه کنید برده ها و کنیزایی که اینا داشتن کیان، هر کدام شدن جزو رهبران امت. بلال حبشیه، صهیب یونانیه، اون یکی از حبشه و آفریقاست، سلمان فارسی از ایرانه، حکیم بزرگ پیغمبر میگن جزو خانواده خودمه، سلمان هم من اهل بیت، سلمان جزو خانواده‌مه، حکیم الهی سلمان که حضرت فاطمه ایشون رو به نام عمو صدا میکرد، از برده ها اینا رو ساختن، اولیای بزرگ خدا، انقلابیون بزرگ، حکیمان بزرگ. و بعد اینا رو آزاد میکردن، گفتن برو، او بله میکرد، گریه میکرد. یکیش جونه کربلا، امام حسین اول درگیری ها میگن که جون جون دیگه برو، این عوض که خوشحال بشه گریه میکنه، میگه داری منو بیرون میکنی؟ گفت نه، دارم میگم برو زندگی تو بکن، اینجا پایان زندگی است، ما آخر خط رسیدیم، شما برو. گریه میکنه، میگه میفته رو پای امام حسین، میگه چون سیاهم، خون من نباید با خون شما مخلوط شه، مگه من برای دنیا با شما بودم تا حالا، من شما چون انسانهای وارسته و بزرگ و شریفید با شما بودم، حالا که نوبت آخرت رسید از شما جدا شم. و جالب، امام حسین که بالا سر اکثر شهدا نشد بره، بالا سر دو سه تا شهید، یکیش برده سیاه، اینم برده‌داری اهل بیت ماست. امام حسن میان یکی از کنیز بچه ایشون رو کشته به کشتن داده، گاهی بچه رو بغل میکرد میرفت بالای پشت من، امام حسن گفتن نکن این کارو خانم، خطرناکه. آخرش این کارو کرد، بچه از اون بالا پرت شد افتاد مرد. امام اومدن خونه، این ناراحت میشینن تو جلسه نشستن، بعد ناراحتن دارن فکر میکنن، این کسی اونجاست میگه آقا بالاخره شما خودتون فرمودین مرگ و زندگی دست خداست، چرا ناراحتین؟ بالاخره دیگه امانت الهی بوده شما به ما یاد دادین. امام فرمودن من برای بچه ناراحت نیستم، چون اینا رو قبل از اتفاق باید گفت و میگفتیم، اما بعد از اتفاق دیگه فایده نداره. من ناراحتم چون این خانم عذاب وجدان داره، خیلی ناراحته و از خودش داره به خودش صدمه روحی میزنه که چرا بچه منو کشت. ولی زمان آمدن گفتن به ایشون بگید آزاد بره دیگه، چون خودش داره عذاب میبینه، یعنی باز نگرانم که او خانم که بچه رو کشته به کشتن داده عذاب نداشته باشه. کنیزی آمدن، امام حسن آمدن روز عید چند تا گل به امام حسن تعارف میکنه، امام حسن میبوین تشکر میکنن، میگن شما آزادین برید. اونا نمیرفتن، میگن ما نمیخوایم بریم، به طرف میگه آقا یه گل آورده به شما داده، یه آزاد میکنید این همه پول و اینا. فهمودن آره کاری که کرد ارزشش بالاتر از اینا بود، این لطافت روحش بود، انسانیتش بود. او هم برده های بردهداری غرب بوده در آفریقا و در آمریکای لاتین، 100 میلیون آدمو کشتن و جنایت و کثافت کاریایی که کردن. امام باقر به اصطلاح بردهشون، غلامشون میگن که آقا برو فلان کارو بکن، میره میبینن نیومد، نیم ساعت نیومد، اومدن میبینن اون پشت خوابیده، میان بالا سر کنارش میشینن شروع میکنن به باد زدنش. اصلا معلوم نمیشه کی برده یا کی مولا یا کی آقایه، کنارش نشستن بادش میزنن که یکی مگس اینا روش ننشینه، یکی گرمه بیدار نشه، همونجور که نشستن دارن ذکرشونو میگن یا فکر میکنن ایران بادش میزنن تا از خواب بیدار نشه. این بردهداری اهل بیت بوده. بعد بیدار که میشه میگه ای آقا ببخشین من اصلا فراموش کردم فلان اینا. امام بهش میگن که خب بابا تو که نمیخواستی بری به من بگو، تو من یه فکری بردارم، به من میگیر میرم بعد میای اینجا میگیری میخوابی. کنیزش فزه نقره خانم، فزه نقره دیگه، حضرت فاطمه. سلمان آمده میگه آمدم میرم فزه خوابیده. فاطمه اینجوری میکنه که بیدارش نکن، یه وقت بیدار نشه کار میکنه. گفتم چجوری همیست که برعکس شده شما جاهاتون. فهمودن نه نوبتی، یه روز ایشون کمک میکنه کارهای خونه، من به کارهای دیگه هم میرسم، یه روز من کارهای خونه رو میکنم ایشون به کاراش میرسه. اینا اسمش برده کجا برده؟ بردهداری کجا محو شده؟ امام سجاد ببینید راجع به حقوق بردگان چی میگه. حالا این آمده عبدالملک نامه میمیسه میگه شنیدم رفتی با یک کنیز ازدواج کردی، میخواد به حساب توهین و تحقیر کنه. امام میگن بله درست شنیدی، کار انسانی و اسلامی بود، من با ایشون ازدواج کردم، ایشون اسیر بود، آزاد شد، آزادش کرد، اونم که شما آزادی برید، میتونید مثل شهروند عادی، ولی پیشنهاد ازدواج من به شما میکنم اگر خودتون مایلید. اون خانم با افتخار میگه من افتخاری بالاتر از این نیست، مثلا توقع پیشنهاد ازدواج از شما تو ذهنم نبود. اون میخواد تعرض به امام سجاد هم بکنه، در ضمن میخواد بگه همه کارا که میکنی تحت کنترل نظام پلیسی و اطلاعات ما هست، حتی خصوصی ترین مسائل زندگیت ما حواسمون هست. امام سجاد هم جواب میدن که کاری کردم که رسول خدا کرد، با کنیز ازدواج کرد و کاری با ماریه آزاد کرد، بعد پیشنهاد ازدواج داد که بگه آقا با این اسیران اسیر هستن، اسیر شدن تو جنگا، اما انسانه، مثل یک انسان برخورد کنید. من از این خانم مثل یک خانم آزاد تقاضای ازدواج میکنم، اگه قبولم نکرد نکرد. حالا اونا که از خدا میخواستن، میگه کاری کردم که رسول خدا کرد که خواست مرز انسانی بین انسان آزاد و برده را بردارد. اینا شکستن زنجیرهای بردگی و بردهداری است. بعد فرمودن من یک سنت اسلامی و انسانی رو عمل کردن، فلا لؤم علی مسلمن، مسلمان رو برای یک رفتار اسلامی و انسانی که سرزنش نمی کنن، انما لؤم لؤم الجاهلیه، اونی که باید سرزنش و مسخرش کرد ملامت جاهلیته، یعنی تو. من کار جد خودم رو کردم، تو هم شما هم دارید کار اجداد خودتون رو میکنید، اونو باید مسخره کرد. پستی جاهلیت با یک طنز لطیفی که باز اگه گفت منظورت چی بود، امام بگن منظورم جاهلیت بود. تو مگه جاهل نماینده جاهلیتی؟ تو نماینده جاهلیتی یا خلیفه اسلامی؟ بعد باید بگه آره من نماینده جاهلیتم تا بتونه بگیره. امام میگه من دارم نمایندگی جاهلیت رو میگم، اگه تو نیستی که نیستی. شما از خانواده های مردم جاهل مشرک دشمن خدا و دشمن انسان بودید که براتون ازدواج با کنیز شرمندگی است، برای ما شرمندگی نیست. نامه میرسه به همین جواب امام سجاد، یک جواب یک خطی میده، نامه میرسه به عبدالملک، پسرش سلیمان هم نشسته، نامه رو که میخونن که طنز لطیف و توهین آمیزی در جواب او توهینه و در این حال بهانه هم نداده، رو میکنه به باباش سلیمان میگه که متوجه هستین پدر که علی ابن حسین چیکارتون کرد توی جواب؟ تازه داره پوز میده به اجدادش، داره توهین میکنه به ما، توهین کرد. اینجا داره میفهمونه که پدران او مؤمنین بالله بودن و پدران تو و من کفار و مشرکین بودن و میخواد باباشو تحریک کنه علیه امام سجاد کاری بکنن. باباش عاقل‌تره، میفهمه که با این بهانه ها نمیتونه، امام سجاد پیچیده‌تر از این داره عمل میکنه و نفوذ اجتماعیش عمیقه، نمیتونه با این بهانه های کوچیک بره سراغش. برمیگرده به بچه‌ش میگه که هیچ چی نگو، صداشو در نیار، اصلا این نامه رو کسی نباید، نامه منو بفهمه نه نامه و جواب او رو، هیچ کس نفهمه. این زبان بنی هاشم و بچه های پیغمبر، زبانشون صخره ها رو میشکافه به میشکنه، زبان تیزی و قلم تیزی دارن اینا، استدلالشون چنان قویست و چنان محکم و درشت حرف میزنن، کسی هم باکی ندارن. اونه دومه که عرض میکنم، نامه ایست که باز بین امام سجاد علیه السلام و حاکم و خلیفه رد و بدل شده. خلیفه نامه میمیسه که ما شنیدیم شمشیر پیغمبر جدتون پیش شماست، یادگار پیغمبر و مایه افتخار، همین خودش باعث میشه که مشروعیت اصلی طرف شما باشه. من میخواستم که ضمن اینکه خود این شمشیر، شمشیر پیامبر همیشه یک خطر بالقوه است که اگر امام سجاد شمشیر پیامبر رو در دست بگیره بیاد بیرون، همه میفهمن که دیگه کی پیغمبر و اسلام، کی مخالف پیغمبره. هم جنبه سمبولیک داشت، جنبه تبلیغاتی داشت. نامه نوشت به امام سجاد که شما لطف کنید شمشیر رسول الله رو بدید من، چون ما خلیفه رسول اللهیم، نه هر چی هم بخواید ما تقدیم میکنیم، هر چی که بخواید من حاضرم، هر کاری بخواید بکنم. این شمشیر رو لطف. امام نامه محکمی نوشتن، اینجا از جایی که امام علیه السلام امام سجاد صریح وارد بحث شدن و نوشتن که خداوند بندگان اهل تقوا و مجاهد خودش رو نجات میده. یعنی چی؟ یعنی حرف مفت نزن، منو تهدید کردی، از تو نمیترسیم، خدا با من است. این یک. بعد میفرمان که و از آنجا که گمان نمی کنید روزیشان را میرساند. دنیای ما هم دست تو نیست، نه جان من دست توست، نه دنیای ما. من به زور تهدید که بکشی یا جلوی زندگیمونو بگیری، امکانات زندگی رو بگیری، شمشیر پیامبر رو به تو نمیدم، چون این یعنی مشروعیت دادن به تو، یعنی فروختن، دین فروشی. بعد فرمودن ان الله لا يحب كل خوان كفور، خداوند هیچ خائن ناسپاسی رو نمیپذیره، یعنی تو هم خائنی هم ناسپاسی. بعد آخرش نوشتن من این آیه قرآن رو خوندم، حالا ببین بین من و تو چه کسی مصداق این آیه است؟ معلومه که امام خودش رو که خائن نمیدونه، و معلومه که هیچ کس راجع به امام چنین نظری نداره که ایشون مصداق این آیه است. در واقع دارن بهش میگن خائن ناسپاس، منو تهدید نکن، حافظ ما خداوند است، تهدید جانی نکن، تهدید مالی تمام، چون اصلا رزق ما دست تو نیست، هر دریچه رو ببندی خداوند از جایی که لازمه میرسونه. این تعرض خیلی تند و صریحه، جوری که خود اونا جرئت نمیکنن این نامه رو پخش کنن. و همینطور شعرهایی که از امام سجاد هست یا در رابطه با امام سجاد و زیر نظر ایشون سروده شده و تایید کردن، مثل همون شعر فرزدق رو، همه اینا معنا داشت. خیلی خب، یک بخشش موند، برخورد امام با آخوندهای درباری، روحانیت فاسد توجیهگر حکومت‌های ظالم مثل بنی امیه، و یکی از اینا یکی از شاگردان نزدیک خود امام سجاد بود که بعد خیانت کرد و رفت تو حکومت. این بخش آخر که میمونه، چون بخش مهمی حتما باید بگم، اول جلسه آینده اگر عمری بود انشاءالله این رو میگیم، بعد وارد حریم زندگی مبارک امام محمد باقر صلوات الله علیه میشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.